بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، دوشنبه 8/3/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
و ذالک جزاء المحسنین، عرضم اینه که محسن بودن مقدمه این برای دستیابی باز به اون مقامات والا که انسان جزئه کسانی بشه که انعم الله علیهم من النبیین و شهدا و صدیقین من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اگر که به این چهار گروه توجه بکنیم یه نکته مشترک دارن و تمایزایی دارن، هم نبیین، هم صدیقین، هم شهدا، هم صالحین جز اولیاء الهی هستن، همه اولیاء هستن. به چه دلیل همشون جز اولیاء الله حساب میشن؟ چون اون نعمتی که همواره نعمته، نعمت ولایتی، برترین نعمت، نعمت ولایتی، ولایت الله. انعم الله علیهم، چون خداوند به اونها نعمت داده، اونها نعمت ولایت داده، همشون جز اولیاء الله حساب میشن. اونجا خب این که چهار تا هستن، نبی عرض کردیم یعنی کسی که خبردار هست، از عالم غیب خبر داره، نظر خدا را، حکم خدا را، قول خدا را میدانه، نبی. صدیق کسی است که تصدیق کننده، تأیید کننده در مقابل انبیا، انبیا را تصدیق میکنه. درباره صدیق دو معنا وجود داره که بنده یک معنا رو ترجیح میدم ولی شما هر دو معنا رو ملاحظه بفرمایید، بعدش ان شاء الله خودتون پذیرش خواهید کرد. با اون این هست که آیا صدیق به معنای کسی رو صدق که شامل سن و صدق بشود، صدق قولی، صدق فعلی، صدق قلبی. صدق قولی یعنی که قولش مطابق واقعه و حقه. صدق قلبی یعنی که این اون ایمانش ایمان صادقانه ایست، اون حالات قلبی او صادقه، این مطابق با واقعه، ایمانش مطابق با واقعه، حالاتش مطابق با واقعه. صدق اعتقادی یعنی بینشش مطابق با واقع، جهان بینی او، اعتقادات او با واقعیت مطابقت. چه صدق؟ چون در همه مراتب وجودیش صادقه، این کسی رو صدق، یعنی در همه مراتب صدق 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 مطابق با واقع، مطابق با واقع، مطابق بزا میشه صدق. این یه وجه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این وجه را ترجیح دادن که صدیق به معنای کسی رو صدق باشد. دلیل ایشون هم این است که صفت صیغه مبالغه، صیغه مبالغه از بابهای مزید به نظرت میاد، لذا نمیتونی صدق و صدق و تصدیق را، یعنی صدیق را کسی رو تصدیق نمیتونی بگیری، بعد کسی رو صدق بگیری. این دلیل این بزرگوار فرمودن پس صدیق یعنی کسی رو صدق. قول دومش اینه که کسی رو تصدیق، پس یا کسی رو صدق یا بار کسی رو تصدیق. اما اونهایی که میگن کسی رو تصدیق، به نظر میرسه که شاهدشون کاربردهای قرآنی و کاربردهای روایی صدیق باشه. صدیق هم در قرآن هم در روایات بر کسانی که تصدیق کننده بوده اند اطلاق شده. پیغمبران تصدیق کردن، حبیب نجار، مؤمن آل فرعون، علی علیه السلام، همه تکذیب میکردند. در شرایطی که همه تکذیب میکردند اینا تصدیق کردند، در شرایطی که مشرکان کفار پیامبر رو تکذیب کردند علی علیه السلام زودتر از همه، بیشتر از همه، برتر از همه مؤید و تصدیق کننده پیامبر. حبیب نجار هم همینطور، مؤمن آل فرعون هم همینطور. در قرآن هم کاربردهای صدیق رو که نگاه میکنیم، مثلا در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام، چون صدیقاً نبیاً، یعنی چون تصدیق کننده حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم تصدیق کننده حضرت نوح و بعدش هم خودشون نبی شدن، صدیقاً نبیاً، یعنی تصدیق کننده نبی قبلی، خودش هم به مقام نبی نبوت دست شد. یا مثلا الذین آمنوا والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، کسی که ایمان میاره صدیقه، ایمان به خدا و رسول، یعنی تصدیق میکند خدا را و رسول را. آیه 19 سوره حدید. خلاصه عرضم این شد که صدیق دو وجه درش وجود داره، یکی مبالغه در صدق، یکی مبالغه در تصدیق. مبالغه صدق نظر علامه طباطبایی، مبالغه در تصدیق نظر شیخ طوسی و شیخ طبرسی، از زمخشری هم همین رو نظر زمخشری هم اینه. در میان این دو وجه وقتی بررسی کردیم، کاربردهای قرآنی و کاربردهای روایی مؤید این است که صدیق یعنی تصدیق کننده، معنای تصدیق کننده. مطلب بعدی که باید عرض بکنم این که برگردیم به اصل بحث، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. به نظرم میرسه که نبیین و صدیقین در یک منطقه هستند، شاهدین و صالحین تو یک فاز هستند. نبیین و صدیقین در مباحث جهانبینی اعتقادی بالاخره خبر میدهد از خدا، قول خدا، فعل خدا نبیه. صدیق اون را تأیید میکنه، تصدیق میکنه، ایمان میاره. اما شاهد، شهدا و صالحین مال مقام عمل است، یعنی یه عده ناظر بر عملند، یه عده عاملند. صالح خودش صالحه، اما شاهد نظارت دارد، نظارت مسئولانه در مقام عمل، در ایجاد صلاح در جامعه. اگر بفرمایید اینها را از کجا به دست میارید که مثلا نبی و صدیق شاهد صالح، میگم اینا از همون ماده و هیئتی که در خود واژه ها وجود داره. خب نبی و صدیق ناظر مسائل اعتقادی، کلامی، قول خدا، فعل خدا رو میخواد، یکی اخبار میکنه، یکی خبر داره، یکی تعیید میکنه. اما شاهد یعنی نظارت مسئولانه بر عمل، صالح در مقام عمل، یعنی عملو از صالحات، از بس عمل صالح انجام شده صالح. پس دوتای شاهد و صالح مال مقام اجرا، نبی و تصدیق مال مقام اون اعتقاد و جهانبینی و اینها. لذا هر همه اینها لازمه، لذا هر چهار تا وقت لازمه. مال مقام اجرا ما هم شاهدها نیاز داریم، هم صالحها را. در مقام جهانبینی هم نبی واجب است و لازمه، هم صدیق لازمه. هر دو برای این چرخه پیشرفت، هر دو محور و هر یک هم با هر دو شاخش برای پیشرفت راه خدا لازمه. در ما بحث کنونی ما از شاهدین که فکتب نام از شاهدین و از صالحین در آیه 84 یاد شده، اینا میخوان که از خدا میخوان این مسیحیان که فکتب نام، خدای ما را ثبت کن و تثبیت کن با شاهدین شاهدین یکی از ویژگی های امت اسلام اینه که اینا شاهدن متکون شهدا علی الناس منتها یه وقت خاطر من این مطلب رو عرض میکنم فکر نکنیم که آهاد همچین وصفی دارن نه در جستترین مصداک از شاهدین اهل بیت اسمال دارن بحث مصداق بارزش یعنی اگر بحث علماء اولین عالم اهل بیت اگر بحث شهداء اولینش اهل بیت اینا شاهدن اینا ناظرن مراقب دین خدا هستن مجری دین خدا هستن این مقام شاهد و اما مسئله صالح در اینجا اگر دقت کنید مع القوم الصالحین یعنی یک جامعه صالح پس یه بار از صالحین یه بار قوم صالحین قوم با پس بگه میگفت مع الصالحین تا اینکه بفرماید مع القوم الصالحین فرق میکنه قوم یعنی یک مجموعه یه انسجامی دارن یه مشترکاتی دارن فرهنگ واحدی دارن میشه قوم صالح اینا مال عمله اینا مال عمله یعنی محسنین مال عمله تا اینجای بحث مربوط به مسائل تصحیح و تکمیل به مباحث قبل بود البته هنوز یه بحث دیگه مونده که مربوط به قبله که وعدش داده بودیم که خدمتتون عرض بکنیم اونم عرض بکنم و در خدمت آیه شریف اگر خاطر شریفتون باشه یه سوال مطرح شد که فرق بین مسیح ابن مریم و عیسی ابن مریم چه؟ بالاخره مسیح از ماده مسیحه عیسی از ماده ایس هست اینا با هم ماده هاشون که فرق میکنه چرا به حضرت به اون حضرت دو تا نام اولا اینکه این نام ها رو خدا برای حضرت کرد. یعنی مسیح را خدا نام گذاری کرده قبل از تولد حضرت عیسی خدا نام ایشون را مسیح گذاشته اسمه المسیح منظر باید با معنایی برای مسیح داشته باشیم که با اون قبل از تولد هم و اون اوائل هم سازگار باشه حالا یه مسیح به معنای مسیح کننده یا به معنای مسح شونده کدومش تو اقوال که نگاه کردیم سه چهار تا قوله که مسح کننده میگه و چند تا وجه هم هست که مسح شونده یعنی اون حضرت مسح شده توسط بال ملائکه یا از قبل روغن مالی شده بعد برای مسح راغب تعریفی داره تعریفش این است که تعریف راغب که میفرماید امرار و شیعه امرار مثلا شیع علاشین علالیت و ازالت الاثر عنه مثلا ما وقتی میخوایم وضو بگیریم یه بار هست که آب میریزیم مرور میدیم یه بار هست که و ازالت الاثر عنه این آبای فراوانی هم که رو دست جمع شده اینجوری بگیریم کنیم که خوب روغن مالی که میکنن روغن میذارن روی بدن ولی اینقدر دست میمانن تا به جسمش میشه دیگه یکی که روغن در جسته یک جایی از عوض نی حالا وضو هم اگر بخواد با این دقتی که در مفردات راغب برای مرس گفته امرار شیعه مثلا علم بدن و ازالت الاثر عنه بزا اگه بعضی از میبینیم کسایی که وضو میگیرن این چند بار میکشن که خوب این قطرات یا رد بشه یا بجرد بشه این یه مقبل دقت بیشتری در اون تعریف هست که امرار مثلا ما علل یده و ازالت و اثر هم روغن هم همینطور روغن مالکی میخوام من میگم حضرت عیسی علیه السلام وقتی متولد شدن روغن مالی شده یعنی متحر تمیز شدنی نه تنها بنشسته رفته بجای خود محبوب و حالا روغن مالی شده رو چرا انجام میدن؟ اون موقع روغن مالی شده رو برای تبرک بوده برای مبارکی بوده و حتی پادشاهانی که میخواستن تاج گذاری بکنن مراسم قبل از تاج گذاری روغن مالی بوده و این باعث مبارک بودن پادشاهی شد. حضرت عیسی علیه السلام منصور بودن به این شکل، حالا توسط ملائکه پرتو که بچش بوده، به این شکل که اون اثر منصور بودن که مبارک بودن باشه دیگه، اون معنای لازمیشه. معنای لازمیش پس در یک کلام مسیح یعنی مبارک. اما عیسی، بله نه، یعنی مسیح یعنی محض شده. همین نه، آره من منصور میگم، محض شده یعنی منصور، منصوره. ولی بعضی ها محض کننده گفت، محض کننده مال بعد رسالت اون بزرگوار بوده، این مال قبلشه. اگر مردم حضرت عیسی را مسیح می نامیدن، جا داشت که به خاطر اینکه دست بر مریض می زدن شفا پیدا کرد، در مرده می زدن زنده می شد، می گفتیم به خاطر این. اما وقتی قبل از تولد این قضیه مطرح می شه، و جعلنی مبارکن اینما کند، هر جا باشم خدا منو مبارک قرار داده، که من و شما باید از خدا بخواییم که خدایا به خاطر اینکه لباس مقدس روحانیت که لباس علم است و لباس قداست است، اینا برتنمون است، هر جا باشیم از خونه تا جامعه، حالا تا همیشه حضور و حضور مبارکی باشه، خیلی درش بار باشه. اون حضرت این دعا رو کردم، و جعلنی مبارکن اینما کن، هر جا باشه میونه سلیه رحم و بستگان هستی مبارک، تو درس و بحثان هستی مبارک، تو جامعه، تو مسئولیت، هر جا باشه وجود مبارک، مجالی مبارک. پس مسیح در یک کلام، مسیح یعنی مبارک. اما عیسی یعنی چی؟ عیسی یعنی منجی، مصلح، مخلص. در منجی فهمیده می شود که یه مشکلی وجود داشته، اون بزرگوار آمده مردم را از این مشکل نجات داده، چه منجی. پس عیسی معنای لغویش میشه اینطوری که نقل شده، از مادهش معنای مخلص و منجی. حالا سوال اینه که چرا در آیه 78 لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و كانوا يعتدون، چرا در اینجا کلمه عیسی ابن مریم اومده و در آیات 72 و آیات 75 مسیح ابن مریم اومده؟ بالاخره این کاربردهای قرآن حساب کتاب داره. چون اینجا بحث لعنه، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، از واژه مسیح، از واژه عیسی استفاده شده. اون جاهایی که مسئله بزرگواری اون بزرگوار مذهب بوده به حدی که افراد کردند و غلوب کردند و ایشون رو در جایگاه خدایی نشوندن، اونجا از کلمه مسیح، یعنی اونجا واژه مسیح به معنای مبارک، در اینجا واژه عیسی به معنای منجی، مخلص، نجات دهنده مردم از یک گرفتاری، یک مصیبت و ابتلا. اینها در حد یک احتمال میده، درسته که من محکم عرض میکنم مطلب را، ولی این به معنای این، آره این به معنای محکم بودنه. و حسن در این مقاد، در این سطح ها مسائل برای پژوهش ارائه میشود، برای بررسی، که علاقه ما، بررسی های ما، مراجعات ما افزایش پیدا بکنه. ولی اگر سخنرانی و منبر باشه، انسان باید بگه حرف آخرش و سرسته ای رو بگیم، ولی در این چین جلس هایی حرف هایی که احتمال هم دارد جا برای بررسی و پژوهش دارن ارائه میشه. و اما هر دو عبرانی، هم مسیح هم عیسی، لغت های اصلیش عبرانی بوده و بعد دیگه عربی برای ما. ولی اگر این فرمایش ایشون که می‌فرمایند که منتها ابرانی اون مشیح بعد به عربی که برای تعریف شده، آره اون باشیر بوده، تعریف که شده مسیح.
نه متشکر از یادآوری که فهمیدم که من نکته که یادم بود عرض کنم.
فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ادامه بحثه، اینا بعد آیات مستقلی نیست، بحث جدیدی نیست. فا یعنی به تفریع در نتیجه، پس یه پیش میخواد، پیش بحث قبله. پس اصابهم الله، اصاب از ثواب، از باب افعال، خدا پاداش داد اینها را. فاصابهم الله ثواب یعنی اثر. قبلا هم عرض کرده بودم، یعنی وقتی یک چیزی اثر یک شیئی بروز و ظهور پیدا کنم یعنی سلام. ولذا این ماهای مبارک رجب و شعبان و رمضان خیلی از عبادت ها را، زیارت ها را برای ثواب انجام بدیم، ولی بدانیم که اون ثواب یعنی اون اثری که بعد از عبادت در همینجا بروز ظهور پیدا می کند و در آخرت هم مجسم می شود. در اینجا به اون آرامش، به اون معرفت، به اون ایمان و عمل، به اون اثرات در رفتار و کردار ما در آخرت هم در قالب نعمت ها و محبت هایی که خداوند به عنوان اجر عنایت می کند. پس اصابهم الله بما قالوا، نکته مرکزی بحث کلمه بما قالوا یعنی آیا خدا به صرف گفتن پاداش میده، به صرف گفتن به بهش میبره، یا نه این گفتنه باید حکایتگر از اعتقاد باشه، این گفتنه باید برش عمل بار باشه، یعنی هم باید قلبی هم عملی هم قولی. کسی اگر فقط همین عبارت رو ببینه که فأصابهم الله بما قالوا، ممکنه بگه که صرف گفتار باعث میشه که انسان به بهش برود. بگیم نه، اولا سیاق رو نگاه کن، بعد هم کل قرآن رو ببین اگه میخوای قضاوت بکنی. سیاق رو اگر نگاه بکنی میبینیم این بما قالوشون اعتقاده. بما قالو آمنا، حالا بخونیم. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. این که قلبشون که خاضعه نسبت به حق، اینقدر هم خضوع داره که عشق رو میرونه، نه یک عشق بلکه عشقا چشما رو پر میکنه که چشمم فروت میاد. اینجوری بند یقولون ربنا آمنا، فقط صرف قول نیست، این پروردگار ما ایمان آوردیم. فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق. تازه نهی از منکر هم میکنن، امر معروف هم میکنن. من از ما و ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. پس صرف گفتار نیست، گفتاری که حکایتگر و نشان دهنده ایمانه و ثمره عملی و نتیجه عملی برش باره. فأصابهم الله بما قالوا. یه تشبیهی بکنن، ببینید گاهی اوقات ما ادارات میریم و درخواستی میخوام بنویسیم، اونا یا به بانک میریم، در اونجا سه برگه به ما میدن، میگن شما بنویسید، بین برگه اول و دوم کاربن میریم، بین برگه دوم و سوم یک کاربن دیگه میریم. ما یک کار انجام میریم ولی بر سه برگه نوشته میشه. یه برگه شما خیلی عشق میشه، اون دو برگه بعدی هم این تشبیه خاطر شدیم باشه. برگردیم به روح انسان، به این شخصیت انسان. زمانی این گزارش ها را از ما میپذیرند که سه نسخه با هم باشه، نسخه قول، نسخه قلب، نسخه فعل. این سه تا با هم که شد، قول و قلب و فعل با هم شد، میگن پرونده کنیم. اگر قلب خالی،
خب قلب خالی،
قول خالی، فعل خالی
نمیشه من.
فعل خالی از ایمان جزا نداره، تو دنیای اثراتی داره ولی بر آخرت نمیشه. پس اینا باید با هم باشه، قولن فعلن قلبن.
در اینجا هم از اون وقتی میگن فاصابهم الله بما قالوا، قولش صرف قول نیست، به قرینه قلب، به قرینه آیات دیگه از قرآن صرف قول نیست، بلکه قول همراه با قلب همراه با فعل. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. در واژه جنات دقت بفرمایید، اونی که به ذهن ما ابتداعا میرسه از جنات به خاطر کاربردهای فارسی دیدن، جنات یعنی کف باغ، یعنی کف مثلا زمینش، لذا تجری من تحت الانهار تصورش برام سخته. چطور میشه که از زیر باغ، از زیر کف باز آب جاری باشه؟ اما اگر دقت در معنای لغوی جنات داشته باشیم، جنات به هر جایی نمیگن جنات، به هر باقی جنات گفته نمیشه، به جنگل جنات گفته نمیشه. جنگل درخت زیاد داره، این درخت ها شاخه ها دست به دست هم دادن، اینجوری یه درخت یه درخت دست به دست هم دادن، بعد زمین را پوشندن از آفتاب، دیگه این زمینش از آفتاب پوشندن، این میشه جنات. پس جنات این درخت های دست به دست هم داده، شاخه ها در هم رفته، اینا میشن جنات. تجری من تحت آنها یعنی از زیر این شاخه و درخت ها تجری من تحت از زیر اینا. پس این به معنای این نیست که این نهرها از زیر زمینشه، بلکه از همون زمینه، از زیر درختان. پس جنات درختان دست به دست هم داده، جنات تجری. این توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، علامه طباطبایی در یکی از بحثاشون در اون جنات تجری میگن، از فرمودن ما ازشون استفاده کرد، جنات تجری من تحت هل انها، یعنی از تحت این جنات، این درختان دست 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 هم داده، این باغهای به هم تنیده، نهرهای جاری. خب همواره شما ملاحظه میفهمه کلمه انها جمع آمده، تجری تحت هل انها جریان دارد. خب این نهرها چی هست؟ حداقل نهرها باید سه تا باشه تا صدق بکنه. در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم این نهرها توضیح داده شده که مراد از اون نهرها چهار تا نهره. یک نهر آیه 15، آیه 15 این انهار توضیح داده شده. یکی نهر آب، دیگری نهر شیر، سومی نهر خمر، چهارمی نهر عسل. پس وقتی مسئله انهار هست، آیه 15 این نهرها را توضیح میده، نهرهای متفاوت. خالدین فیها، خلود رو همونطور که قبلا هم عرض کردیم، یعنی در حالی که اینها خالدن در اون جنات، خالدین یعنی مکس طویل که با قرآن دیگر به معنای دیگه بی انتها در بهش، فضل الهی بی انتها، غضب خدا محدوده ولی فضلش بی نهایته، رحمتش بی نهایته. خالدین فیها که در اون جنات اینها هم، که خود این خلود متناسب با فطرت ما، فطرت ما بقا رو میطلبه، حب به بقا در ما وجود داره، ولی این دنیا کوچکتر از آن است که بتواند این فطرت ما را تعمیم کند. آخرتی میخواهد که این حب بقا را محقق کند. یکی از دلائل اثبات معاد همین مسئله حب بقایی، و حالا که دنیا فانی است، پس باید عالمی باشد.
که متناسب با این فطرت ما و خلقت ما هماهنگ باشد که در او این حب بقا و خلود این خالدین فیها اون تأمین کننده اون حب بقا است که در فطرت و ساختار وجودی ما را تلقی کرده است. خالدین فیها ادامه بعد ان شاء الله در جلسه آینده. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق این ماه مبارک، ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.